أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى آل محمد. ولعنة الله على أعدائنا أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجلس چهلم، معاد جسمانی و عنصری و عالم عرض و حشر تمام موجودات. در مجلس قبلی سخن با نظر خاص مرحوم علامه و تکمیلی که آره مطلب مرحوم سرون تعلیم داشتن تمام شد، که تقریبا با اون مطلبی که فهمودن آیات معاد به طور کلی همش قابل تفسیر و قابل توضیح شد و به اینجا رسیدیم که هیچ کدوم از آیات قرآن در باب معاد احتیاج به تأویل و توجیه ندارد. حالا از لوازم اون بحث این بودش که انسان وقتی در عالم بقا بعد از فنا قرار میگیره، نسبت به تمام اعمال گذشته خودش احاطه پیدا میکنه، که یعنی جلسه قبلا و جلسات قبلش هم چندین بار توضیح داد. جدا شروع این مجلس رو با آیه در همین با آغاز میکنه که قال الله حکیم فی کتاب کریم، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محبرا و ما عملت من سوء تبدو لو ان بینها و بینه املا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. روزی که هر نفسی آنچه از اعمال خیر انجام داده است را حاضر می‌یابد و آنچه از اعمال بد به جا آورده، دوست دارد که بین آنها و بین او فاصله دور و درازی باشد. و خداوند که ما را از خودش برحذر می‌دارد که مبادا کاری کنید که در چنین روزی صرف کنده باشید، و خداوند به بندگانش رؤوف و مهربان. این آیه کاملا نشون میده که خداوند در عالم آخرت انسان رو در جای قرار میده که تمام اعمال خودش رو در اونجا حاضر میبینه، این عملش هم حاضره، نه اینکه مثلا گزارش عمل رو بهش بدن، نه، واقعیت خود عمل به عینه در اونجا حاضر است و محسوس است. فقط اعمال زشت انسان اینقدر دردناک و موجب قصه هستش که انسان دوست داره که بینش و اونها فاصله بیفته، فاصله بسیار دور. ولی خب قرآن کریم فقط نمیشه دیگه، اون اعمالش از ذات شما برخواسته، از همراه شماست، در درون شماست، از شما جدا شدنی نیستن. خب این که آغاز مجلسه که در واقع ربط این مجلسه با مجلس قبلی، که به هر حال انسان در اون عالم تمام عمر خودش رو مشاهده میکنه و تمام بدن خودش رو مشاهده میکنه، اونم نه مثلا یک آن خاصی، شاید نقطه شروعش تا نقطه پایان بدنش رو همه رو در اونجا حاضر میکنه. که گفتم اون مقام مقام بقا است و گاهی بهش تعبیرن مقام فرق و نشر. فرق چرا بهش میگن؟ چون متفرق میشن، کثرت دوباره شروع میشن. نشر هم که به معنای گستراندن چی بود؟ باز کردن بود در مقابل جمع، و حشر که به معنای گرد آوردن و در همدیگه فرو کردن و مندمج قرار دادن بود. که بگن در مقام بقا که انسان میرسه، چون احاطه داره به همه اعمال خودش و زندگی خودش، کتاب اعمال خودش را، کتاب تکوینی، نه کتابی که یادداشت باشه، واقعیت اون اعمال رو چیکار می‌کنه؟ مشاهده میکنه. و علمش هم علم حضوری است، لذا جای انکار کردن و جای مثلا شک کردن هم نداره، چون عین عمله داره میبینه دیگه. این مثلا فیلم شما میدید موقع بگم مثلا تو فیلمش دستگاری کردن، مثلا اگر کتاب مثلا خاطرات رو میبینم اون کتاب خاطرات کم و زیاد کردن، ولی چون عینش رو بهش نشون میدن، یعنی احاطه پیدا میکنه به زمان، گذشته ها رو به عینه میبینه دیگه، جای انکار کردن هم براش وجود نداره. مثلا این عالمو که اعمال انسان در اونجا مشاهده میشه، گاهی ازش تعبیر به عالم عرض میکنه. عالم عرض از دو جهت گفته میشه، از جهت اینکه انسان عرضه بر خدا میشود، ما عرضه میشیم بر خدا، که این یه بحثیست که چند تا آیهشو میگن تو جلوی بعدی مفصلتر میکنیم. از یه جهت دیگه هم اینکه اعمال انسان رو بر انسان چی میکنن؟ عرضه میکنن، یعنی هم اعمال بر ما عرضه میشه، هم ما وجودا عرضه بر خداوند متعال میشیم، بهش عالم عرض هم گفته میشه. لذا اینجا اسم این مجلس رو، اسم مجلس همین بود درسته؟ عالم عرض بر عالم عرض هم که گذاشتن به این اعتبار هستش که در این عالم موجودات بر خدا عرض میشوند، درسته؟ و اعمال انسان بر انسان چی میشه؟ عرض میشه. البته عرض موجودات بر خدا به اعتباری هم میتونه مجموع عالم حشر و عالم نشر باشه، یعنی در کل عالم حشر و نشر موجودات چی میشن؟ عرض بر خدا میشن. حالا این بحث عرضش حالا بعدا مفصل تر چه باشه کار داریم سیاسی. به چند تا آیه رو فقط میگن اشارتا رو رد میشن. یکی از آیات شریفه که درش تعبیر عرض آمده این آیه که و عربو الا ربك استقبل لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ای پیغمبر، این مردم را بر پروردگارت به طرز سرکشیده عرضه می دارند و به آنان از جانب حق خطاب می شود که حقاً شما به نزد ما تنها آمدید، همانطور که در اولین وهله شما را آفریدیم، بلکه شما چنین می پنداشتید که ما برای شما میعادی قرار نمی دهیم. به این آیه دقت بفرمایید، چند تا نکته زیبا داره. یکی داره که ارزو علی ربک، اینها بر پروردگار چی می شود؟ عرضه می شود. وقتی بر پروردگار عرضش من بشین چه خطابی میشه؟ میگن لقد جئتمونا، آمدید به نزد ما. آمدن یعنی چی؟ یعنی حرکت کردن به نزد اون کسی که گوینده هست. مثلا اگه شما فرض کنید یه جایی باشید پشت تلفن بگین به منزل ما بیا، یعنی من بیام به نزد شما که چی هستی؟ گوینده هستید. اگه من مثلا به شما بگم تو آمدی به نزد من، یعنی حرکت از طرف شما بوده، از طرف چی؟ بنده. اینجا خداوند متعال فرمود چی؟ لقد جئتمونا، یعنی چی؟ یعنی آمدید به نزد ما. پس معلوم است معاد عبارت از یه حرکتی، حرکتی چی باشه؟ الله باشه. یعنی این با تایید اون بحثی که بارها داشتیم که معاد حرکت به طرف خداست. و چون اینو تو مقام عرض میگن، پس ارزو علی ربک عبارت است از چی؟ از مفتن به نزد خدا. میگه بعضی‌ها مثلا میگن آقا عالم عرض است، یعنی چی؟ یعنی تو همین کره خاکی خودمون مثلا، یا توی کره دیگه مثلا تو آسمون آدم‌ها رو صف می‌کنن و بعد اعمال آدم‌ها رو حساب کتاب می‌کنن مثلا. و اگه این بود که دیگه لقد جئتمونا نمیشد که، درسته؟ لقد جئتمونا یعنی باید واقعا یه کسی به نزد کسی چیه؟ بیاید، باید یه حرکتی باشه، حرکت هم باید به طرف اون کسی باشه که داره میگه آمدی به نزد من. پس عرضه بر پروردگار عبارت است از چی؟ از اون مقامی که انسان حضور عندالله پیدا کرده، یعنی رفته 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 تقرب پیدا کرده، نه از اون تقربایی که ملازم و بهشت بود. قبلا گفتیم تقرب معنی عامه که هم با جهنمی بودن میسازه، هم با چی؟ هم با بهشتی بودن. بالاخره همه به لقاء الله میرسیدن دیگه، رفته در مقام لقاء الله نشسته. بعد اون وقت خداوند چه میفرماید؟ میگه شما الان که آمدی به نزد ما، به گونه ای آمدی که روز اول شما رو خلق کردیم، لقد جئتمونا کما خلقناکم اولا مره. خب بچه شبهش چیه؟ همونطوری که آمدیم که روز اول بودیم. از یه تعبیر دیگه که داره لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم استفاده میشه، بچه شبهش نیست که همونطور که روز اول شما رو فرستادیم تک و تنها بودید، امروز هم که برگشتین چی هستین؟ تک و تنها هستین. یا مثلا مایه دیگه قرآن چی فرمود؟ سوره مریم، کلهم آتیه یوم القیامته فردا، درسته؟ همه در روز قیامت بر پروردگار در حالی که چی هستن؟ فردن، تکن. تک بودنشون به چه معنی؟ تفاصیل مختلف گفتن، ولی معمولا اونی که شواهد بیشتری تاییدش میکنه این هستش که فرد بودنشون یعنی جدا شدن از امور غیر خود. حالا انسان آیا به امور غیر خودش پیوند داشته؟ واقعیتش اینه که نه. واقعیتش اینه که ما تو این دنیا همیشه فقط با خودمون سر و کار داریم، ولی که توی عالم اعتبارات و پندارها انسان تصور اینو میکنه که با غیر خودش هم در ارتباط هست، درسته؟ بعد چیکار میکنه؟ اینها رو برای خودش یه تعلقات جمع آوری میکنه، به خودش مثلا میبنده، وصل میکنه، درسته؟ ولی اونجا که میره چون چی میشه؟ اونجا تمام این اعتباریات و تعلقات جدا میشه. نگاهشون در تفسیرش فقط تمام آرزوها و مال و زن و فرزند و اعتباریات که از هر سو به شما احاطه کرده بود و در عالم مجاز و اعتبار بودن متکی بودید، همه را پشت سر انداخته و مانند ابتداء خلقت که تنها تنها پا به دنیا گذاردید، اینکه تنها به این عالم روانه شدید. یعنی توی قوس نزولتون چه جوری بودید؟ چطور یک بچه‌ای که وارد این عالم میشه از هر گونه تعلق خاطر خالی است، که گاهی هم تعبیر میکنن میگن بچه در وقت ورودش به این عالم در فنا به سر میبره، حتی فنای بالقوه است دیگه، موقعی که برمیگرده چی هستش؟ موقعی که برمیگرده فقط خودش هست و خودش. میگن پس این همه اعمال و چی و چی و چی میگن اونها همش درون خودته، این اعمال ظهور و ورود از چی هستش؟ وجود خودت هستش، از خودت جدا نیستش. پس اونجا انسان حقیقت خودش را به خودش عرضه میکنن، درسته؟ به همین خاطر هستش که اونجا دیگه تعبیر قرآن شفاعتی در کار نیست، هیچ کسی به کسی کمک نمیکنه. و اگرم یه چیزی به اسم شفاعت داریم، در واقع چی هست؟ در واقع اگر انبیا و اولیا شفاعت میکنن، همون پیوندی که ما تو دنیا باشون داشتیم تجلی میکنن، درسته؟ لذا تو برای آیات هم فمات هم فهم شفاعت و شافعین، درسته؟ ولی اونجا شفاعت در کار نیست، گاهی فمات شفاعتی هست، ولی وقتی توضیح میدم میگن شفاعتش چیه؟ از مال کسانی هست که تو دلشون یه ربطی با پیغمبر و امام دارن. پس در واقع همون ربط خودشون، ولی کسی که تو دنیا هیچ کاری نکرده از شفاعتی هم در آخرت نخواهد داشت، چون اونجا همه تک هستن، هر کسی خودش هست و خودش هست. میشه یا ما یا فرون مرومن اخی و امی و عبی و سال تابعی که تو قرآن داریم. و هر حال این یه آیه که درش تعبیرش شده تعبیر عرض شده است. بعد میفرماید که و انتم الان نجعل لکم موعدا، شما فکر میکردی که مورد ملاقات و حضوری در نزد خدا چیه ندارید و لذا خودتون آماده نکردید، ولی که وقتی اومدید اینجا دیدید که نه اینطور نیست. را فاید یوم اهدن تعرضون لا تخفا منکم خافیه، در اون روز به عرض و حضور در پیشگاه خدا برده میشوید. بعد لا تخفا منکم خافیه، هیچ امری از شما حتی کار مخفیانه شما هم پنهان نخواهد بود. میگه خافیه هم مخفی نیست، خافیه یعنی اون که چی هستش که چی یعنی چی که پنهان، اونجا دیگه چیزای پنهانی هم پنهان نیستن، بس اونجا عالمی که از عالم ظهور و بروز حقائقه، یعنی اونجا همه چیز آشکار هست. حالا یه چیزی ترجمهش بکنیم، بگیم لا تخفا منکم خافیه، یعنی از شما چیزی پنهان نیست، یعنی خود شما همه چی براتون آشکاره که یه بچشه درسته. مثلا بگیم خفیه علیه، مثلا یه چیز بر من پنهان شد، یا خفیه منی از من چی شد پنهان شد. بگیم لا تخفا منکم خافیه، هیچ چیزی برای شما پنهان چیه نیستش، یعنی شما خودتون تمام اعمال پنهانتون اونجا براتون آشکار است و حاضر. آه یه هم که منش و منش یه منه یعنی در واقع به تعبیری منو مثلا نمکن صفت حال برای خافیتون بگیریم که اصلا صفت بوده مقدم شده شده حال، یعنی هیچ خافیه ای از شما چیه پنهان نیست، حتی کارهای خافیه شما هم اونجا آشکار است، بر نفع پروردگار آشکار است. در حال هر دوش درسته، مثلا خدا برای اینکه همه چی آشکار است درسته، علاوه بر اینکه برای خدا همه چی آشکار است، برای خود انسان هم اعمال خود انسان همه چی است آشکار استش دیگه. یا تعبیر دیگه و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. اونجا یه آیه داشت عربو علی ربک، همه عرضه بر پروردگار میشن. تو آیه دیگه فهمید اینا بعضیشون عرضه بر جهنم میشن، یعنی در عین اینکه عرضه بر پروردگار دارن عرضه بر نار هم چه دارن. حالا بعدن با قبلا هم خوندیم، بعدا هم با تو بچه جمع اینا صحبت میکنن که اینا عرضشون بر پروردگار عین عرضشون بر جهنمه، چون جهنم عبارت بود از همون تجلیات الهی که واسه اینا به شکل تجلی جلال جلوه میگن. فقط این آیه یه نکته خیلی زیبا و عجیبی داره که میفهمد وقتی اینها بر آتش بهشون میگن از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما طیبات و امور پاکیزه خودتون رو در زندگی دنیا از بین بردید و استمتعتون با استفادهش کردید، فلیامت و ایزان عذاب الهون ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق ما کنتم تستکبرون علی شما نخورم. امروز دیگه چی هستید؟ امروز دیگه دستون خالی هستید. این چیه ظاهر آیه؟ ظاهر آیه این هستش یعنی هر آدم این مقدار طیبات داشته، اگه طیبات رو تو دنیا مصرف کنه که خب مصرف کرده، اگه مصرف نکرد اون دنیا استفاده میکنه، یعنی گویا برای هر کسی تو این نظام عالم یک سهمیه قرار دادن، گفتن خواستی تو دنیا مصرف کن، خواستی چیکار کن توی آخرت مصرف کن، هر دو جورش ممکن هستش. اگه اینجا مصرف کردی وقتی بری اونجا دیگه خوب نیستش دیگه، درسته؟ بهش میگن از هر تو طیباتکم فی حیاتکم دنیا، یعنی طیباتی که داشتی تو دنیا از بین بردین، فلیامت و ایزان عذاب الهون، اینجا دیگه فقط عذاب میکشن. اما اگر که نه اونجا مصرف نکرده باشه تو آخرت استفاده میکنه، که در تفسیر در یعنی در مورد این آیه مثلا روایات متعدد مثلا داریم، مثلا اون داستان معروف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که از حضرت رسول الله تقاضای انگشتر کردن، یعنی اون مثلا عرض کردن از حضرت تقاضای انگشتر کردن از رسول خدا، حضرت فرمودن که نماز شب که خوندی دعا کن خداوند انگشتری بهت بده. بعد حالا من جزئیاتش رو مثلا کلیتش این هستش که حضرت در نماز شب دعا کردن و بعد تو خواب بهش میگفتن مثلا یا رسول خدا فرمودن دعا کن بعدن زیر سجده نگاه کن، بعد دعا کردن و بعد از دعا نگاه کردن سجده روی انگشتری بود، انگشتر رو برداشتن و بعد خوابیدن. وقتی خوابیدن در خواب دیدن که مثلا بردن یه قصری بود و یه کاخی بود، مثلا اینجا بردن توی اتاق یه تخت خیلی بزرگی بود، گفتن این قصر و این تخت رو مالی کی؟ گفتن مال دختر مثلا رسول خداست، اون تخت سه تا پایه داشت، پایه کم داشت. گفتن یه پایه چرا کمه؟ گفتن انگشتر می‌خواستن یه پایه انگشتر درست کردن فرستادن دنیا. بعد حضرت بیدار شد و خوابش اومد، رسول خدا تعریف کردن، رسول خدا حالا خوب همه دیگه خداوند برای تو دنیا رو نپسندیده، امشب که خواست نماز شب بگوین انگشتر دوباره بذار زیر سجاده به خدا بود که خدای نمیخوام و بعدم چیز کن مثلا برمیرسه اگر خودش دو حتی هم کار کردن دوباره خواب دارم که لطفا تو خواب دارم و قصر دارم پایه تخت سالم است و گفتن انگشتر رو برگردونم. بعد رسول خدا اونجا خدا همه آیه خوندن که خداوند دوست ندارد که اهل بیت از کسانی باشن که در قیامت بهشون میگن از هفتم تا یه بازگون فی حیاتکم از دنیا و سمتعتم بها، یعنی یه واقعیتی از اون واقعیت اگه اینجا استفاده بکنی که این نکنی نگه هم میمونده مثلا اون سر جاش استفاده میکنی. حالا این یه تعبیرشه، یه تعبیر دیگه اگه بخوایم با این زبان دیگه هم بیان کنیم باید بگیم خداوند نعمت‌های پاکیزه در این عالم به انسان داده، این نعمت‌های پاکیزه را اگه انسان درست استفاده کنه نگهش داشته، اگه درست استفاده نکنه از دستش رفته. نعمت‌های پاکیزه مثل چی هست؟ مثلا عمری که خداوند به انسان داده، عقلی که داده، قدرتی که داده، علمی که داده، زندگی، فراغت، امنیت، اینها همه پاکیزه هست، به شرطی پاکیزه هستن که انسان اینا در مسیر توجه به خداوند به کار ببره. اگر در مسیر توجه به خدا به کار نبرد این نعمت‌های پاکیزه از دستش رفتن. درست بدانی یعنی پاکیزه بودنشون به این است که انسان تعلق به دنیا پیدا نکنه، با این علم و عقل و قدرت و چی و چی و چی در مسیر جدا شدن از دنیا حرکت بکنه. اگه در مسیر جدا شدن دنیا استفاده کنه اینا پاکیزه هستن، لذا قیامت هم که بریم آثارش هست. اگه در مسیر جدا شدن از دنیا استفاده نکرد طبیعتا باطنش میشه آلوده و تاریک، وقتی بره اونجا میگن اون نعمت‌های پاکیزه رو از دست دادی دیگه، به هر مقداری که مثلا یه ذره استفاده کنه اونجا یه ذره کم میشه، اینجا زیاد استفاده کنه زیاد کم میشه، کم استفاده بکنه چیه، در واقع استفاده کردن از عمر و عقل به شکل درست به این است که طوری انسان اینا رو استفاده بکنه که زاد و راهله برای سفر لقاء الله و زیارت از پروردگار رو به سوی مقام تجرد و بازیافتن نفس، بازیافتن نفس باشه، خلاص بازیافتن نفس مقام اصل حقیقی خود را اینها باشه. و یا تعبیر دیگه که در آیه شریف را که بازنم خیلی زیباست، می‌فرماید یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق، روزی که اینها را عرضه بر جهنم می‌کنن، بر آتش می‌کنن، بهشون میگن این حق نیست، این واقعیت نیست. یعنی چه این حق نیست این واقعیت نیست؟ یعنی گویا این الیس هذا بالحق به زبان ادبی خودم استفهام تقریری است، یعنی خود از طرف اعتراف بگیرن و جایی گفته می‌شود که مسئله خیلی مسئله آشکار و واضحه. یعنی میخوام بگم تو اون وادی که رفتن وقتی اونجا رسیدن که عرضه بر آتش شدن ها، انقدر حقایق آشکار است و مسلم است که دیگه جای انکار وجود نداره. چون جایی که جای انکار باشه که شخص نمیگن علیه هذا بالحق، اونم بگه نه هذا لیس بالحق. درسته؟ این استفهام استفهام تثبیت و تقریری است. یعنی در روزی که اینها عرضه بر آتش بشن حقیقت آتش بر اینها چی میشه؟ آشکار میشه به گونه‌ای که جایی برای انکار نداره. این باز معیل همون مطلب قبلیش که در عالم عرض که انسان قرار گرفت اونجا حقایق به نفیس که قابل انکار و شک نیسته. میتونن آره حق است و هیچ حقی چونین روشن و واضح نیست. این از حقیقت معاد، نه تنها معاد روحانی و نه تنها معاد جسمانی که بگوییم ذره از مواد اصلیه را خدا باقی میگذارد و چنون و چنون میشه که سواب ها اشتباه هست، بلکه با این کیفیتی که گفتیم یک عالمی است فرای عالم دنیا احاطه داره به کل این عالم و خصوصیات مفصل. ولی این نکته ایشون فرمودن معاد جسمانی از ضروریات اسلام هست، یعنی از چیزایی که در اسلام جای شک و شبهه نداره که معاد معاد جسمانی است. ولی معاد جسمانی به کدوم معنی؟ اینو اون دفعه عرض کردم خیلی موقع افراد بی‌دقتی میشه اشتباه میکنن. معاد جسمانی که از ضروریات است به این معنی است که یعنی در عالم قیامت جسم وجود دارد، این از مسلمات شریعته. یعنی اگر کسی اومد و واقعا اصلا تو قیامت خبری نیستش، مثلا نه درختی نه رودی نه خونه نه قصری نه حوری، هیچ چیز اصلا این چیزایی نیستش، میگم آقا تو منکر قرآن و روایت هستی، چون وجود اجسام در عالم آخرت جز مسائلی که در قرآن بارها بارها زبان مختلف گفته شده، تو روایت ما هم که الا ماشاءالله موافق حد تواتره. کسی اگر پیغمبر و امام رو قبول داشته باشه در اصل این گونه جسم هستش نمیتونه شک بکنه. درسته؟ همینقدر. ولی اینکه حالا اون جسمی که اونجا هستش یه جسمی هستش که در عالمی موازی با اینجاست یا تو همین عالمه، درسته در آینده اینجاست یا تو آسمونای همین دنیاست، درسته اینا هیچ کدوم مسئولیت دین نیستش. اون جسمی که اونجا هستش همین بدنه یا یه بدنی است مثل این بدن، اینا ضروریات نیستش. قاله متکلمین سابق انکار میکردن، گفتن نه اصلا خود این بدن نیست، مثلش هستش، ضرورتی نداره که مثلا عین این بدن باشه. بنابراین پس این که بعضی‌ها فکر کردن از ضروریات اسلام این است که همه جنازه از تو قبر از خاک باید خاک بره کنار، از تو قبر بیان بیرون مثلا بیان قد علم بکنن، این اصلا جز ضروریات اسلام نیست. درسته؟ نه فقط از ضروریات اسلام نیست، بلکه اصلا شواهد بر خلافش الا ماشاءالله داریم. اونی که از ضروریات است اصل وجود جسم است در عالم آخرت. حالا مرحوم سر متعلین اصل وجود جسم اثبات کرده بودن، درسته؟ و اون جسم میگفتن جسم مثالی است، از جسم مادی و احاطه نفس به جسم مادی صحبتی نکردن. ما در تکملش اون مجلس قبلی اینم اثبات کردیم که علاوه بر جسم مثالی هست همه این حرفا، نفس احاطه به جسم مادی عنصری هم دارد. درسته؟ این شد معاد جسمانی عنصری. ولی نه معاد جسمانی و عنصری به اون معنی که متکلمین میگفتن، به اون معنی که از قرآن استفاده میشود. میفرمان که اما معاد مادی و عنصری را کسی از ضروریات نشمرده و مرحوم سرم تعلیم حکم سبزواری نیز آن را اثبات نکردند، ولی که خداوند علیم به ما نزد فرموده بدین طریقی که ذکر کردیم معاد مادی و عنصری را روی موازین برهانی مبرهن ساختیم، ولی الله الحمد و لله المنت علی نباله. خب از اینجا وارد بحث جدید بشیم دیگه.
ما میگیم همه چیزی که اینا میگفتن اینجا بخواهی بخاطر اینکه باید جسمانی باشه، عنصری باشه، مادی باشه، باید برگردیم. ایشون میگن که نه، این عالم میره اون سمت.
نه میره اون دفعه جلسه قبلی عرض کردم که چند تا بحثه. یه بحث هستش که اون بدن اونجا چجور بدنی است که ما گفتیم بدن مثالی است. یه بحث این هستش که این بدن مادی حرکت میکنه به طرف الله یا نه، که بحث کنم از اینجا میخواد بریم واردش بشیم. اینو ملا صدرا هم گفتن، ما هم الله هم گفتن. یه بحث این هستش که توی اون بدن عالم آخرت باید بدن جسمانی بیاد شهادت بده، حضور داشته باشه. این شهادت بدن مادی رو در اونجا ما هم ملاحظه درست نکردن، چون جدا از اینکه این بدن میره اونجا، یه چیز دیگه تو مدرسه قبل خوندیم که نفس تو اونجا احاطه داره به کل این پایین. این احاطه نفس به کل پایین رو به صورتی که کل عمر انسان حاضر باشه در اونجا، اینوشون درست نکرده بودن. لذا هم مسئله شهادت این وقتی چیز بود ابهام داشته اشتباه تقریر اونا. همان این مسئله که قرآن میفرمود شما عین اعمالتون رو ببینید، در عین گون عین اعمال شما آتش هم هست. این دو این یک این درست نشده بود.
منظورم این مادی عنصری که ما هم داریم میگیم مادی و عنصری از کدوم چیز داریم میگیم؟
ببینید این دو تا مسئله است. یکی اینکه این بدن مادی عنصری رجوع الی الله خواهد داشت. اینو ملا صدرا هم درست کردن.
این
بدن اینجا های رجوع الی الله داشت. الان از اینجا بعد می‌خوام ببینیم بگیم که اصلا تمام موجودات عالم، حتی در و دیوار و سنگ و درخت و اینا هم به طرف خدا حرکت میکنن. خب این جنازه این آقا حرکت میکنه دیگه. یه بحثی که مصاحبه درست کردن که این خودش یکی از معانی کلمه معاد مادی عنصری است. دقت بشه خیلی موقع که میگن معاد مادی فلاسفه میگن معادی نمونه، یعنی عود الماده الی الله. اینو شما درست کردن. یه مسئله دیگه این هستش که انسان که عند الله حاضر میشود، آیا عند الله حاضر میشود مع جسم العنصری یا بلا جسم العنصری؟ تو ممکنه شما میگین جسم عنصری میره، ولی ربطی به ما نداره، این از خوش میره سیرش رو انجام میده. ربطی به من موقعی که پیش خدا هستم نداره. ما میخوام بگیم نه، شما قیام عند الله هم که داری، حضور عند الله هم که داری، ما جسم عنصری به تمام عمره اونجا قیام عند الله داره. آه احاطه که این باید خود این تفسیر دیگه از ما که این مسئله شهادت رو حل میکنه، مسئله جزای اعمال رو حل میکنه. نگاه ببینید تعبیری که ایشون اول همین مجلس باران آوردن، بله این صفحه 214 گفتن در بحث گذشته بیان شد که بر اساس هفت مقدمه‌ای که ذکر شد، نه تنها معاد جسمانی است، بلکه بدن عنصری با تمام خصوصیات و لوازم و آثار و نیات و خفایا و زوایای کردار در پیشگاه برادگان حاضر می شود. این میشه حضور انسان در نزد خدا همراه با بدن عنصری به همه اعمال. یه تیکه هم واسه درست نکرده بودن، ایشون با مسئله عالم فنا و بقاش کردن تکمیلش کردن. اون نفر
به تن معادی که قرآن گفته، معاد قرآنی که انواع مختلف
چی داره، یه ابعاد مختلف داره. بله بله ابعاد مختلف بودن. بعد ما واسه درست کردن، این یکیش درست نکرده بودن، این تکمیل بود در واقع. ما عرض کردیم درست رد نیستش. قبلا ما عرض کردم خیلی از کسایی مولا صدر اعتراض دارن اینجوری که مفهوم رو دارن ناقصه، نه که غلطه. این مخالفین مولا صدر اینا رو ردیف میکنن، بهش میگن مثلا اینا مولا صدر مخالفن، مثلا شما تقی عاملی هم مخالف، معلوم رفیق از میگن مخالف، هم شهید متعالی هم مخالف. ما دیگه هیچ کدوم مخالف نیستن، اینا همش میگن حرف مولا صدر ناقصه، یه تتمه میخواد، نه که بیان حرفا مثلا متکلمین و این چیزا مثلا کذایی بیان بگن.
میگه
معادی که معادی متکلمه خیلی بزرگتر و خیلی بزرگتر اصلا یکی دیگه دارستن اون که اونا میگن که مثلا یه ذره اصلی و این حرفا رو نام یه ارکن به قولشون اشتباه که در بعد از اون مقدمات هفتگانه رو اختاده یا در همه مقدمات هفتگانه به قولشون که مثلا چنین دانستن که عالم ها در عرض این عالم است و پس از گذشتن زمان این دنیا مثلا 100 سال دیگه میشه قیامت مثلا اون که مثلا یه حرف یعنی معلوم مثلا آتالله متحری مثلا محمد الله شان تقیه آمولی اصلا این حرفا نمیگفت.
اینکه اونی که اعتراض میکنه که ایشون مثلا یه ملاحظه همه چیز بود، اتفاقا خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر با عظمت‌تر از این چیزی که
اینا میگن درسته، ولی مولا تعالی فقط مسئله رجوع بدن به خدا رو فقط تو رساله 8 گفته. خوب درسته این تیکه هم اصلا نگفته، ایشون تکمیلش کردن. بله متکلمین هم مسئله شهادت رو حل نکردن، یعنی متکلمی که میگن آقا روز قیامت فقط اون ذره اصلی میاد، اون دستی که مثلا باش ظلم کردیم که دیگه نمیاد شهادت بگه، درسته؟ اون دسته مثلا به قول اینا شیر خوردهش رفته مثلا تو بدن یه کافر خورده باشه با آتون رفته رفته تو بدن آن متکلمی هم مثلا شهادت رو حل نکن، مثلا شهادت وقتی حل میشه که این دست با همین خصوصیتی که تو این زمان داره تو قیامت چی باشه؟ حاضر باشه. مسئله مثلا حضور اعمال اصلا حل نکردن، چیزایی که مناسب حل نکردن اونو حل نکردن، تا خیلی که شون حل هم کرده اونو باز چیه؟ توش متوقف شده.
همین
صفیه هم همین نام متقدمی میگن اینم یا؟ اصلا معلوم آموز مهدی نه، آموز مهدی تو معارج به دیگه میگن، ولی شاگرده آموز مهدی مثل معلوم آیت الله مروارید و آموز جواد آقا و مثلا این نسل سومی هاشون همین چیزا هم میگن. این اصلا معارج نیست، اصلا یه در توجه در بیاره و هیچ جای قرآن جور در نمیاد. فقط دو تا آیت دیدن اونقدر که کل بقیه قرآن چیز شده. فرمالا آیاتی که امروز میخوایم بخونیم خیلی عجیب تره، که اینا اصلا با این حرفایی که متکلمین میگن چیزی نیست قابل جمع کردن و تصویر نیست.
این عمر اینا که یعنی عمری که با کل عمر رو تصرف دارن، یعنی احاطه دارن بهش، بعد چجوریه مثلا تا تهش میده دوباره از اول شروع میشه ثابت کل عمر؟
ثابته دیگه، حرکت که نداره که، چون فرا زمانه دیگه. گفتم مثل فیلم بیرد که تماشاش بکنم دیگه، درسته؟ به کل اونا احاطه دارن.
پس همین الان هم میشه گفت ما همین الان هم ثابتیم؟ کل هستی اصلا ثابته؟
نه ما نه، ولی همین الان هم میشه رفت توی عالمی که عالم ثبات است، از اونجا کل هستی رو نگاه کرد، درسته؟ ولی من و شما که الان نیستیم، من و شما واقعا تو چرخه زمانیم دیگه. ولی همین الان اصلا رسول خدا وقتی با قلب خودشون مراجعه میکنن که میگن اندنا علم ما کان و ما یکون و ما هو الا کان و ما هو کان الا یوم القیامه، رفتن تو عالم ثبات، درسته؟ اونجا همه چی هست دیگه، درسته؟ دیگه کان و یکون کان و یوم القیامه مساویه هست. بله، مسئله بعدی که خب جز معارف خیلی زیبا قرآن است این است که اصلا مسئله معاد اختصاص به انسان نداره، بلکه مسئله معاد یعنی عود الالله مال همه موجودات است. و قرآن کریم میفرماید نه فقط انسان ها، بلکه جنیان، بلکه همه جنبندگان زمینی، بلکه همه موجودات عالم، همشون حرکت میکنن به سوی خداوند و میرن به نزد خداوند و در اون عالم خداوند همه گردن اونجا حاضر میشن. این قول تفسیر و توضیح چیه؟ نیست. مثلا یکی از آیاتی که در این باب وارد شده این آیاتی که فقط الالله المسیر علا الالله تسیر الامور الالله ترجع الامور، درسته؟ و امثال این حرفا که فقط امور و اشیا همه شون به طرف خداتی میشن باز میگردن. معلوم مولا صدرا در اسفار به این مسئله اشاره فقط کردن رد شدن دیگه. قبلا کسی که این قوانین دهگانه که ما گفتیم و خوب روش کار بکنه و دقت بکنه میفهمد که در عالم آخرت تمام موجودات به طرف خدا برمیگردن. چرا؟ چون معلوم مولا صدرا اینجور اثبات کردن که تمام موجودات عشق به خدا دارن. عشق هم به معنای جاذبه تکوینی که همشون به خداوند چشش دارن و خدا داره همین داره میکشون به طرف خودش. و ثابت کردن که همه موجوداتی که این عالم ماده هستن حرکت دارن، حرکتشون هم قایتش خداونده. با اثبات اینا انسان خب یقین میکنه که پس همه موجودات دارن میرن به کجا هم دارن میرن؟ به طرف خداوند و حرکت میکنن آسته آسته تا به قایت خودشون و مقصد خودشون برسن. این قسمت درستش اصطلاح اینا زیاد داره، اگه تو بزنید ما اصطلاح چی دیگر روش رد چیم میگنم کلیات رو عرض بکنم و فقط حاصل کنم خوش مطالعه کنم، چون بحثش خیلی سخت بزنم نمیدونم خیلی شد. به هر حال میفهمم که آیات قرآن هم به این مسئله دلالت میکنند که تمام موجودات و نفس انسان با همه قوا، چه قوای طبیعی چه قوای مافوق طبیعی، همه اینها باید عود الالله داشته باشن. مثلا در آیه قرآن میفرماید بله کلن وجهتون هو مولیها، برای هر موجود یک وجهه است، یک جهتی است که خداوند او را به سوی اون وجهه میگرداند و به اون جهت چه میکنه؟ سوق میدهد. فستر به قول خیران، حالا که همه موجودات دارن به طرف اون جهتی که خدا میکشونه میرن، شما در خیرات پیشی بگیرید از یک دیگر. اینما تکونو، هر جا که باشید، یعت بکم الله جمعی، خدا شما همه رو میاره، همه رو میاره، یعنی که در حالت خودش میاره دیگه. قبلا که آوردن آمدن وقتی نسبت به کسی داده میشه یعنی به نزد او، درسته؟ هر جا که باشید خداوند همه شما را خواهد آورد، نه خدا همه شما خواهد برد، خدا همه شما چیه؟ خواهد آورد. پس خداوند برای هر موجودی داره یک هدایت تکوینی میکنه که همه موجودات را از باطن به طرف خودش میکشد. لکلن و چطور هوا مولی ها، و عین ما تکونو یا تکون الله جمعی ها در ذریع مال هر جمع که باشی خدا علاقه شما چیه؟ میابن و الله یعنی به روگردان کرد به طرفی
یعنی به
نه حالا اینجا من واسه سر این چیزش تبس ترکیب لفظش که یاد میشه تو مخنی هم چند تا وچ چندین وچ کنیم که لکل لنوچتون بکنیم لکل لنوچتون بکنیم ولی معمولا اینجوری معنی میکنن که هر موجود یک جهتی دارد که خدا او را به طرف آن جهت حرکت میدهد. درست دارم؟
لغتش معنی سرده میکنم
چی؟
لغت موبلی معنی سرده میکنم
ظاهرن لغت موبلی فرق نمیکنم ظاهرن به اعتبار مقامشه چون یعنی این که خداوند او را میگرداند به اون سو یعنی مفروغ گرفتن که اینا حکم دارن یک حرکتی میکنن چون لکلن وجهتون یک وجهی دارن بعد میگیم حالا به اعتبار این حرکتی که دارن خدا چیکار میکنه اینا رو در همون مسیر خودشون قرار میدهد یعنی والله اینجا نگه لغت شرط بشه یعنی او را در مسیر خودش قرار داد بعد چون به حسب فرض داره حرکت میکنه هر کسی جهتی دارد جهت مرگه است که حرکتی باشه دیگه چون جهتی دارد وقتی تو جهت خودش قرار میدهد لازمش این میشه که یعنی برو طرف اون جهت چی میکنه؟ سوق میدهد ظاهرن باید از این باب باشه ولی لغت مولی ظاهرن حالا نه حقیقتا نه مجازن خودش معنی سوق دادن توش وجود نداره اونو خودم تفسیر میکنم یا مثلا آیه دیگه که باز خیلی زیباست فقط ما من دابتن الا هو آخذن به ناصیتها هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه خداوند موی پیشانی او را گرفته است یعنی پیشانی او را در دست گرفته ناسیه به این موی جلو سر میگن وقتی زن کسی میخوان حرکتش بدن ناسیهشو میگیرن درسته با ناسیه چیکار میکنن حرکتش میدن بعد کنایه از چی کنایه از این که یعنی خداوند امر تقدیر رو در دست گرفته داره راه میبره حرکت میده هیچ موجودی نیست مگر اینکه خداوند پیشانی و مقدرات او را در دست داره بعد میگه حالا خب خدا که اینا دستش گرفته خدا خودش کجاست فوری میفهمد ان ربی علی صراط مستقیم پروردگار من خودش تو راه مستقیمه و اگر که پیشونی همه موجودات خدا گرفته خود خودم صراط مستقیمه پس همه موجودات دارن در صراط چی حرکت میکنن صراط مستقیم حرکت میکنن که این از این اصطلاحا در باب تفسیر تعبیر به صراط مستقیم تکوینی میگن ما صراط مستقیم تکوینی داریم صراط مستقیم چی تشریعی تکوینا همه موجودات دارن در مسیر حرکت به طرف خدا حرکت میکنن صراطشون حتما چی هستش مستقیم هست چون منجر به لقاء الله میشه که همون فرمود که مثلا تو آیه قرآن که یا ایها الانسان انک کادحان الی ربک کدحان فملاقیه هر انسانی حتما به لقاء خدا میرسه صراط مستقیم تشریعی یعنی انسان در مسیری حرکت کنه که حالا به لقاء الله که میرسه تحت تجلیات جمالی الهی باشه در تجلیات جلالی نباشه که اون بحث جلد 5 میشه ولی به هر حال پس هر موجودی خدا داره چیکار میکنه طرف خودش میکشاند پیشونی که داره از جلو چیه داره حرکتش میمونه این هم مثلا فرض کنید یه آیه هست یا مثلا فرض میمونه یا ما نقش رو متقینه لرحمانه وفتا روزی که مؤمن متقین را به سوی پروردگار رحمان چیکار میکنیم؟ حشر میکنیم نسبت به متقین فقط نقش رو الالله نیست باید نقش رو الرحمان هست یعنی با اسماء جمالی خدا مواجه میشن و نسوق المجرمین الی جهنم وردا مردمان مجرم و گناهکار را به سوی جهنم روانه می‌کنند یا مثلا در مورد حشر شیاطین قرآن فرموده فوربدگر نحشران نهم و شیاطین قسم به پروردگارت سوگند به پروردگار تو که ما این دسته از مردم را و شیاطین را محشور می‌گردانیم پس شیاطین هم که هستن توی عالم حشر باید حاضر باشن یا در مورد مثلا حیوانات ها و اذل و خوش و حشرت هنگامی که حیوانات وحشی نامش میشن هشت میشن گردآورده میشن بر جمع میشن یا در مورد پرندگان فهمده است و تیره محشورت هم کلون که پرندگان هم که اصلا محشور هستن در مورد نباتات ملا صدرا میفهمد که آیه قرآن فقط و نجم و شجر و یسجدان نجم که خب در اینجا موقع مفصلین تحصیل میکنن به معنای گیاه دیگه یا بوته درسته گیاه و درخت همه سجده خدا رو به جا میرن خب سجده به جا میرن یعنی چی؟ حالا سجده خارجی منظور کنید دلا میشن در مقابل خداوند این که نیستش که سجده شدن به معنای چی از معنای اطاعت تکوینی است درسته که قرآن فقط لله یست جدا ما فساد ما فلت همه موجودات عالم دارن برای خداش میکنن سجده میکنن و لله یست جدا من فساد ما فلت همه عالم هم که مسلمان چه کافر همه نماز خدا سجده میکنن. خب سجده تکبیری در واقع چی هست؟ یعنی در دست قدرت خدا بودن، درسته؟ و به اون مسیری که خدا در اونها سوق میده حرکت کردن. ولی اینکه مقصدشون الله باشه، این آیه سفارش رو داری سخته، فقط اطاعت تکبیری رو میفهمونه. یعنی فرموده از بطر الارضه حامدتا فعضا انزلنا علیه الماء اهتزت و ربت و هم بدت من کل زوج بهیج، تا اینکه میفهمد و انالله یب اتمن فعض قبول. این آیه هم قبلا مفصل بحثی تو هم کتاب شریف خوندیم که قرآن اول سیر گیاهان رو میفرمود، ما گیاه رو میبینیم، ما بارون میفرستیم، اینا رشد میکنن، حرکت میکنن، میان بالا، درسته؟ تحولات تکاملی اینها رو بیان میکرد. بعد معبود همونجور که اینا رو تکثیر کردیم، رشد تکاملی دادیم، خداوند کسایی که در قبر هستن هم زنده میکنن. که حتی این بچه شبش در آیه دقت میکنیم، بچه شبش این بود که همونطور که گیاهان تکامل دارن، انسان ها بعد از مرگشون چی دارن؟ تکامل دارن، که باید تفسیرشون مقرر کنیم. خب گیاهان تکامل دارن یعنی باید چی کار کنن؟ یعنی باید هم به طرف کمال برن دیگه. بخوام به طرف کمال برن بعد به کجا برسن؟ بعد برسن به غایت الغایه، یعنی سیرشون باید سیر به طرف عالم بالا باشه. یا درباره حشر همه موجودات باید میفرماید و یوم از نسیر الجبال و تر الارض بارزه، روزی که ما کوه ها را به حرکت و سیر در می آوریم و زمین را میبینی تو روشن و ظاهر، و حشرناهم و ما تمام افراد را محشور میسازیم، فلم نقادر منهم احدا، و از یک نفر از آنها دریغ نمی کنیم، هیچ کس را ترک نمی کنیم، و عرضوا علی ربک صفا. من مولا صرف هم من این حشر همه موجوداته، این حشر فقط انسان ها نیست، چون اول فقط کوه ها رو به حرکت در میاریم و زمین رو میبینی که بارزه است، آشکار هستش، و همه رو گرد میآوریم. نه همه رو گرد میآوریم، خومش از باب تقلیب است، این هم شامل از اول عقول میشه، هم شامل غیر از اول عقول میشه، همه رو با هم دیگه کوه ها رو به حرکت در میاره، یعنی اینا هم سوق میده به طرف عالم بالا. یا با تعبیری که عجیب تر است میفرماید که انا نحن نرث الارض و من علیها، خداوند فرماید تحقیقا که ما خودمان زمین را با کسایی که رو زمین هستن ارث میبریم، درسته؟ یعنی زمین آخرش چی مال کی میشه؟ مال خدا. آدمای رو زمین هم چی هستش؟ اینا هم میشن مال خدا، درسته؟ خب چجوری اینا میشن مال خدا؟ خب اینا که الان مال خدا، اینکه یه روزی قرار خدا آدما رو ارث ببره و زمین رو ارث ببره مسلمان به صرف ملکیت چیه؟ نیست، چون مسلمان الان هم به تصریح آیات قرآن لله ما فی السماوات است و ما فی الارض، لله ما فی السماوات و فی الارض، لله ملک السماوات و الارض. زود دیل آیه چی میفرماد؟ و الینا یرجعون، برمیگردن پیش ما. پس این ارث بردنه عبارت است از این که اینها سیر میکنن به طرف خدا و در محضر خدا قرار میگیرن، درسته؟ یعنی یک نوع ملکیتی است اضافه بر ملکیت الان که تو دنیا دارن. خب این آیه اگر که ملاک ارث بردن درش الینا یرجعون است، ازش باید استفاده کنیم که زمین هم به طرف خدا چی میشه؟ برمیگرده. چون میفرماید زمین رو ما ارث میبریم، زمینیان رو هم ما ارث میبریم، همشون میان نزد ما. پس رفتن به نزد خدا ملازم است با چی؟ با ارث بردن، درسته؟ و ارث بردن عبارت است از حرکت الالله، پس زمین هم باید حرکت الالله چیه؟ داشته باشه. خب اینا تو اصلا دستگاه متکلم قابل تفسیر نیست، این جملات اصلا هیچ معنی درستی نداره، ذات تفسیر هم نمیکنه اصلا، اینا آیه اصلا بحث نمیکنه. یا شما کما بدانا اول خلق نعیده، آنچنان که اول آفرینش را ایجاد کردیم او را باز میگردانیم. خب اول آفرینش که ایجاد شد چجوری ایجاد شد؟ قبلا تو بحث‌های خلقت انسان عرض کردیم از دید قرآن خلقت انسان چی از سیر نزولی داره، فهمیده که این میشن الا اننا خزائنه و ما ننزله، درسته؟ یا انزلنا الحديد انزلنا لباسا، تعبیری که خوندیم. اگر اول خلقت به نزول است، پس اعادهش باید به چی باشد؟ باید به صعود باشه، درسته؟ پس باید همه موجودات دوباره برگردن به نزد خداوند. به هر حال معلوم واسه تو در اسفار همین چند تا آیه رو اشاره هم فرمودن، میفهمن ما یک رساله جداگانه در این باب تألیف کردیم که در اون رساله حشر همه موجودات حتی جمادات و نباتات رو با بیانات واضحه تمام کردیم، اونجا توضیح دادیم. و مبنای رساله حشر این است که تعطیل در عالم طبیعت نیست، همه موجودات دارن سیر میکنن، سیر الالله، تا برن به کمالشون چیه؟ برسن. فقط حشر هر موجودی به تناسب چی است؟ به تناسب اون درجه و مقام خودش. ایشون میفهمن رساله حشر صد متعلقین با آنکه بسیار موجز و مختصر است، حاوی خزائن علم و معرفت است و از نفایس ذخایر کتبه که در حاشیه مبنامه ها چاپ شده، جدا کنم در مجموعه رساله ملا صدر هم چی شده؟ چاپ شده. در این رساله به اثبات رسیده که همه موجودات هم از ملائک و انسان و جن و هم از نباتات و جمادات معاد و حجم دارن. ایشان در ابتدا اجمالا موجودات ممکنه رو 5 دسته تقسیم میکنه. ایشون اول موجودات 5 دسته، بعد بعدا میفهمد هر 5 تا اینا 8 دارن، 8 هر کدوم هم به طرف همون چیزیه که با خودش تناسب داره. مرحوم علامه تقسیم بندی ایشون رو خیلی کامل نمیدونن، بعدا خودشون تقسیم بندی میکنن که این 5 قسمت بیشتر میشه مثلا 7-8 قسمت. در واقع این قسمتی که الان داریم میخونیم به تعبیر توضیح همون مخروطی که قبلا خوندیم که طبقه بندی چی بودش؟ موجودات. فقط اینا که بحثاش خیلی سخت و ناسی، یه مقدارش از که قبلا گفتیم معلوم میشه، یه مقدارش هم مسلما خب یعنی مثل همه بحثای دیگه جای کار کردن بیشتر هم داره، یعنی به فرمایشات مرحوم مولا صدرا نمیشه اکتفا کرد. حالا دیگه جای دقت اینا داره که حالا مثلا اینا آدم تکمیلش کنه، بعضی دستبندیاشو عوض کنه، کم و زیاد کنه. حالا من فقط فعلا فهرستشو عرض می‌کنم دیگه، بیشتر از اینش هم بنده بلد نیستم. ایشون فرمود که طبقه اول طبق تقسیم ملا صدرا طبقه مفارقات عقلی. مفارقات عقلی اما عرض کردیم یعنی موجوداتی که تجرد تام دارن تو عالم عقلن، که دیگه خیلی توضیحش قبلا دادیم، از جسم و جسمانیت اینا مبرا و هیچ ربطی هم با اینجا ندارن، اما مال همونجا هستن. اینجوری نیستش که کارشون تدبیر موجودات این عالم باشه، برای خودشون تو عالم خودشون چی هستن؟ مستقلن. دقت بشن مستقلن، نه اینکه واسطه فیض نیستن، واسطه فیض هستن، مجرای فیض الهی هم، فیض اون بالا میریزه، انگار مثلا اگه بخوام عرض بکنه مثل مثلا یه رودخانه هستن که فیض اونجا میریزه، این پایین چی میشه؟ جاری میشه میاد پایین. ولی اینا شأن خودشون تدبیر موجود از موجودات اینجا نیستن، یعنی موکله به موجودات عالم مادون نیستن به این نحو که بیان تعلق بگیرن به چیز به خصوص یا اینو بخوام بچرخونن. درست به اینا چی هستن؟ اینا مفارقات عقلی هستن که عالمشون بهشون عالم قضا هم میگن و اونجا صورت علم الهی در اونجا هستش. مفاتیح الغیب التي لا يعلمها الا هو هم ازشون تعبیر میکنن، خزائن رحمت هم تعبیر میکنن که میشه اون علم انشان اندنا خزائن و همسان انتابه. راست راست نیشون بلد نیستم اینا، این بحثا خیلی پیچیده است. حالا میگه در بحث لطفا یه بار خوشم توضیح میدن. الان مثلا چرا بهش میگن عالم قضا؟ احتمالا الان تو بحث بعدی میاد مثلا فرض کنیم. بحث مبارک یه مقدار الان خوبش جلوتر خودشون میگن این بحثا خیلی سنگینه. ما یه ذره با زبان ساده تر اینا رو چیز میکنیم. بیان میکنیم. اصلا میخوام بگه دوباره کاری نشه اما تقسیم بندی خودش رو بگه.
نه
حالا فقط مولا سر در پله سومی شروع کرد. من الان میخوام بگم یک دو تا پله این وسط ها چیز شده، یک پله بالاتر از این هستش و خود این پله هم با دو بخش داره. میخوام تقسیم بندی پنجگانه ایشون رو مفصل تر بکنم. درسته الان توی شکل ایشون نگاه کنه، شکلی که صفحه 197 بود، تو شکل ایشون عالم نفس کلیه و مفارقات عقلی و عالم قضا کلیه الهیه و قیامت کبرا و مفاتیح الغیب التي لا يعلمها الا هو و ام الكتاب و لوح محفوظ که اینا اسم مختلفش بود. مثلا فرض کنیم پله مثلا چی هست؟ سومه. اگه حالا نوک مخروط رو بگیم هو الله الحی القیوم القدیر کنه هم تفکیک نکنه که همش هم سفید هستش، بعد اراده و اختیار است، بعد ازل و ابد نقطه اوجه، بعد عالم روح اعظم. درسته؟ معلوم مثلا اصلا عالم روح اعظم از مصادر کلی که نگفتن دیگه، اومدن کجا؟ عالم مفارقات عقلیه. طبق همون تقسیم بندی معروفی که بین حکما هست که چیکار باید سه پله عالمو فرض بکنن، یعنی عالم عقول، عالم مثال، عالم چی؟ دنیا. درسته؟ ایشون همین سه تا پله رو گفتن، همین سه تا پله رو 5 تا قسمش کردن. الان میرسیم ایشون یه پله اون بالایا رو اشاره میکنه، اول عالم روح اعظم هم قشنگ چیکار میکنن ازش بحث میکنن. الان درستان ها تقریبا مرزاده تون بگیم بلیم چقدر وقت میشه. بعدش میان تو یه قصدار طبقه دوم ارواح مدبره عقلیه. ارواح مدبره عقلی هم عقلی هن، یعنی مجرد تام هن، ولی چی هستن؟ به نحوی از انها به اجرام الوی یا سفلی تعلق دارن، ولی که کارش این هستش که یه موجودی تو این عالم رو دارن چیکار میکنن؟ تدبیر میکنن. یعنی درست است که مجردن، اما مجرداتی هستن که یک نوع تعلقی به مادون خودشون دارن. از این جهت از مفارقات عقلی چی میشن؟ یه پله جدا میشن. ایشون تطبیق کرده اینها به عالم قدر ربانی و لوح محو اثبات. درسته؟ سوم ارواح مدبره جزئیه و نفوذ خیالیه. یه ارواح دیگه هستن که اینا جزئی هستن، جزئی حالا هستن جزئی و کلی تو اصطلاح اینجا غیر جزئی و کلی اصطلاحی هست منطقه. اینجا جزئی و کلی وجودی منظوره، یعنی چیزایی که وجودشون کوچیکه، چیزایی که وجودشون چی هست وسیعه، اونایی که وجودشون وسعت داره تو خودش چیزای زیادی جا میده میشن کلی، بهش میگیم کلی سعی. اونایی که وجودشون کوچیکه باشه میگیم چی؟ میگیم جزئی، نه اینکه مثلا کلی مفهوم. ارواح جزئیه یعنی اونایی که اصلا ظرفشون خیلی زیادتر است و نفوذ خیالیه، که اینا چی میشن؟ اینا نفوسی هستن که تو مرتبه عالم مثال موندن، از عالم مثال بالاتر. خیال قبلا گفتیم منظور چی از عالم مثال که به چی تعلق دارن؟ به اجرام سفلی دخانیه یا ناریه تعلق گرفتن. به سری اجرامی که این اجرام جنسشون از چی هست؟ از دود و آتش هست. بعضی از اجرامی که جنسشون از دود و آتشه نفس مجرد دارن، نفس مجردشون چی هستش؟ خودش یک نفس مدبره جزئی خیالی. چه از این قسم هستن جنی ها، خیلی از جنی ها، خیلی از شیطون ها، حالا شیطین دارن جور جنی ها، حالا به حسابی هم فرد این بگیم مثلا جور از جنی ها هستن. و یه در انسان ها که اینا نفوذشون از عالم مثال بالاتر ترقی چه نمی کنه، که طبق مطالبی که توی قرآن کریم آمده و روایات ما هم تاییدش کرده، اهل عرفان و اینا هم شهودش کردن و هم مولا صدرها اینا هم خیلی اینو اصرار دارن که درست هستش، انسان ها خلقتشون از خاک هست، جنی ها اینا چی هستن؟ از آتش یا از دود هستن. درسته؟ واقعا بدنی که دارن یه بدنی است که از سنخ گازها و حرارت و این حرف هستش، ولی یک موجود مادی صرف نیست، یه چیزی هم تو عالم بالا به این تعلق داره که او داره چیکار میکنه؟ تدبیر میکنه. لذا جنی ها مثل ما آدم ها قشنگ فهم دارن، شعور دارن، فکر دارن، ایمان دارن، کفر دارن، رفتارهای چیزی دارن، اختیاری دارن. اینا خب یه طرف بعضی از انسان ها میشه هستن، این انسان هایی که انهم کل انعام بل هم از الله سر میرا هستن، یعنی نفسشون در اثر تعلق با عالم دنیا از مرتبه عالم مثال ترقی چیه؟ نمی کنه. همون که چی میشه؟ متوقف میشه. خب ظاهرن این باید دقیقش عربیش نکنیم، ولی ظاهرن و از این گروه هند، نه اینکه حتما چیز باشن داخل دنشن، یعنی جزو طبقه سوم هست، یعنی که خصوصیت دلقدر از دخانی و ناری ندارن. خب اینا به این همه که بگیم لقا لالم این بود دیگه نمیسیم، ولی باید همه بگیم که این ها طرف خدا که میرن یه خورده خورده میرن، هر کدوم که همون نقطه که از اونجا اومدن فانی میشن دیگه. اینا از عالم مثال که میرن بالا دیگه گم میشن دیگه. درسته؟ اون تعین خودش تا اون بالای بالای بالا نمیتونن چیکار کنن؟ حفظ بکنن، نگه دارن. حالا نه انشالله جلوتر میشه که هر کدوم فانی میشن در همون چیزی با خودشون سنفیت دارن. طبقه چهارم که از اینا پایین تر هستن نفوذ نباتی و غیر نباتی هستن، یعنی نفوذی که در اجسام ساری هستن، که اصلا درجه شون از اونا هم چی هستش؟ پایین تر هستش از نفوذ جنی و مثلا شیطانی و این حرف ها، که اونا واقعا نفس دارن و واقعا این جسمی رو که در عالم خارج هست به حرکت در میارن، مبدع حرکت هستن. این مثلا ما فکر میکنیم مثلا این درختی داره رشد میکنه، از دید مثلا فقط فیزیکی مبدع حرکت نداره. مثلا ما خیلی راحت میگیم خب مثلا این توش آوند داره، آوند مثلا طبق قانون چی چیه مثلا یه قانون هست که میگه میده باریک تر باشه آب بیده توش میده باریک چی؟ موندگی طبق این قانون آقا خودشون میرن بالا و میرن تو سر شاخه ها مثلا چیز میشه و این هم رشد میکنه و احتیاج به محرکی هم چیه نداره و اصلا این درخت رو جمال محض میبینیم. اما خب طبق اون چیزایی که تو ادله نقلی آمده و توی مشاهدات و مکاشفات ماده اینطور نیست، این درخت یک بُعد مجرد داره و برای خودش مثلا یک حدی از ادراک و شعور داره، اون نفس مدبرش تدبیرش میکنه، ولی که نفسش خیلی چیز خیلی ضعیف هستش، خیلی مثلا محدود هستش مثلا فرض کنید. و حالا مرام مولا فضل رو میفهمن این فرشته هایی هم که مال جهنم هستن اینا هم دو همی طبقه هستن، فرشته هایی که مسئول جهنم هستن اینا خیلی افقشون پایینه، غیر از فرشته های بهشتی هستن، غیر از فرشته های دست بالا. مثلا ملائکه قلازون شداد که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون از این بابن، یا مثلا ملائکه که زبانیه جهنم هستن خضوع و قلوه میگن، مثلا فرض کنید اینا مثلا از همین باب هستن، اینا جز موجودات غیر مادی هستن، ولی موجودات غیر مادی که خیلی خیلی چی هستن؟ ضعیف هستن. چون بعدا میرسیم تو من این خودم تا الان درست نفهمیدم، ولی بعد این بحث هستش تو هم مثلا اشاره کنم جلوتر هم باز بیشتر هستش که ایشون کلا اعتقادش اینه که جهنم از نظر وجودی خیلی چیز خیلی درجه پایین نیست، درسته گرچه مثلا الان توی هیت این عالم ماده ما نیست ولی از جهت وجودی با این عالم ماده ما هم طبقه است. یعنی اگر هم که فرض کنیم میگیم یک عالم موازی است، اما عالم موازی قوی تر از اینجا چیه نیستش. ملائکه که بهش تعلق میگیرن مثلا مسئول آتیشای جهنم هستن و مسئول چرا مثلا در جهنم باز کنن و مثلا نمیدونم چه خبر بالاخر البته نمیخوایم کنیم موی به کلیه بگیم، ولی خیلی از ملائکه موکل به دوزخ اینا کسانی هستن که چی هستن، موجوداتی هستن که مثلا درجه وجودی تو همین طبقه قرار دارن. اون از این جهت که میگیم مثلا هم طبقه آره خب این ظاهرا حالا اینجوری که من راستش بس نفهمم تا حالا حقیقتش، ولی ظاهرا ایشون چیز قائلن، حیثیت قائلن، یعنی خیلی جا میگن میگن این در قوس صعوده، از اینجا بالاتره، بعد عالم اقواس همه اینا رو میگن، ولی باز میگن که در باطن و ملکوت کره زمین است و در باطن و ملکوت خاک مثلا مثلا اسفل السافلین هم هست، یه جوری از یه حیث انگاره چیز میدوننش میدونن از اینجا بالاتر و حیثی پایین تر.
نه 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 برهانی
نه شروع کردن نه میگیم بعضش که برهانی نه
میرفتن
این که ملائکه مثلا آه نه 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 این چیز داره اینا ببینیم که قاعده قبلا گفتیم که ایشون معتقدن که گزاره هایی که از نقل به صورت قطعی رسته باشه مقدمه برهان قرار میگیره دیگه، درسته؟ این که مثلا عوالم حرکت جوهری دارن و نبات اینطوری حیوانی داره بونه که خیلیش برهانی از آثارش مثلا به دست میاد، ولی اینکه حالا مثلا ملائکه جناب رو ملحق بکنیم بر اساس چیزی که از جهنم شنیدیم این پس لابد ملائکه مثلا موکل اینم اینطوری هم، ولی من واقعیت هم نمیدونم چیزه بسش چیه کجا بودیم؟ ایشون فقط از همین باب هستن ملائکه که موکل هستن به امور عالم دنیا، مثلا مسئول ابرا هستن، مسئول دریا هستن، مسئول کوه ها و زمین ها هستن، این حرفا مثلا بارون رو میارن میبرن. طبقه پنجم خود چی هستن؟ خود این عالم دنیا خودمون، ابعاد و اجرام عالم دنیا که اسفل السافلین هست و محل سقوط و هبوط کسایی که پایین افتادن و محل اقامت زندگی متکبران، که متکبران که جهنمی هستن دیگه از اینجا چیز نمی کنن بالاتر نمیرن، همون حیث این وریشه که اینا تو آخر دارن اسفل السافلین چی میشن؟ میمانن دیگه. بعد ایشون میفهمن که همه اینها حشر الله دارن، هیچ کدوم بدون حشر الله چیه نیستن و همشون بالاخره به قایت القایات و مبدا المعادی که خداوند متعال رو باید برگردن. بعد فقط اشارتا می فهمن که اینا بعدشون فقط علت فاعل و قایی دارن، بعدشون هم علت فاعل دارن، هم قایی هم مادی هم سوری، اینا دیگه اصطلاحات فلسفیه دیگه، انشالله اجازه بدید سر جاش بذارم تو بحث ما چیز نیست خیلی مربوط نمیشه و همه اینا به حساب سرش جبلی و غریزی خودشون طالب خداوند هستن، به طرف اون میرن و هیچ کدوم بیکار نمیمانن، هیچ کدومشون سیرشون متوقف نمیشه، اگر بعضی هم یه مدتی سیرشون متوقف بشه نهایتا در خدا حرکت میکنن. چرا؟ چون میگن ما اثبات کردیم که موجودات ذاتشون حرکت الالله داره، اگر یکی در ذات حرکت الالله باشه گرچه مانعی هم بیاد اینو از سیر نگه داره، چون قاعده داریم که القصر لا یکون دائمی، یعنی امور غیر ذاتی هیچ وقت همیشگی چه نخواهند بود، پس اگر مانعی هم اومد جلوی این سیر ذاتی رو گرفت مانع باید موقتی باشه، یه مدتی جلوی سیر اینو میگیره نهایتا مانع میره کنار چی بکنه سیرش رو ادامه میده. یه قاعده است تو فلسفه که میگن آیا میشه قصر یعنی فشار، فشار همیشه چی هستش؟ این هست که شما یه چیز رو برخلاف نیروی درونیش بخواید حرکت بدید، میگن فشارها یعنی عوامل بیرونی که میخوان جلوی درون شی رو بگیرن میتونه همیشگی باشه، میگن نه نمیشه همیشگی باشه، استدلالای دارن از طریق حکمت خدای بالا میگن طریق علیت میگن. بعد میگن بنابراین پس اگر یک موجودی طبیعتش اقتضایی داشت، اگر عامل بیرونی هم اومد جلوشو گرفت، این تا یه مدتی میتونه جلوشو بگیره، هیچ وقت همیشگی نخواهد بود. بنابراین پس همه موجودات چون ذاتشون اقتضای سیر الله داره، قصر هم هیچ وقت دائمی نیست، به هر حال همه موجودات برای اینکه دراز مدت هم طول بکشه آخرش به طرف خدا برمیگردن و به غایت اصلی خودشون میرسن.
که با این چیزی گفتیم توی عالم مثال گیر میکنن تناقض داره؟
نه گیر نمیکنن، تو عالم مثال فانی میشن، درسته با تعینشون اونجا میمونن. حالا چلو چلو تا همینو میرسه سعی مجلس که میگیم اینا میرن تو عالم مثال اونجا که رفتن فانی میشن تو وجود بالایی، بعد با موجود بالایی با همدیگه میرن بالا، باز بالایی میره تو بالایی فانی میشه، بعد با همدیگه میرن بالا، یعنی از اونجا به بعد اون هویت استقلالشون از بین میره، درسته؟ این با این هویت از این افق بالاتر چه نمیتونه بره. اونا شروع اجازه این بیان تفصیلیش رو جداگونه باید یه جلسه بکنم چون خود برای خودش مفصل و صحبت هم زیاد کنم. اللهم صل علی محمد و آل
محمد.
انسان فقط با خودش اعتماد داره یعنی چی؟ اما اول اولش اینکه نه فقط تو آخر تو هم یعنی همه ایجا قد کنه انسان فقط با خودش اعتماد داره
این بیانش تقریبا اینطوری که آدم اگه دقت بکنه با هر چیزی هم که ارتباط داره در واقع با خود او ارتباط نداره بلکه با اثری که از او در ما حاصل میشه ارتباط داره. اگر آدم اینو قبول بکنه بس من همیشه در واقع با خودش داره زندگی میکنه دیگه.
اثری که خودمون
اون اثری که در ما گذاشته ما دریافت میکنیم، ما خودش که دریافت نمیکنیم.
این در همون حالی که اثر میذاره خود ما میشه اثرش
میشه. خب اینا چون متعلق به اتحاد علم و عالم و معلوم، عقل و عقل و معقول هم هستن دیگه. و در واقع اون ارتباط ذاتی و واقعیش با اثر است، ارتباط با اون مؤثر چی هست؟ اتحاد با چی داره؟ اتحاد با علمش داره. علم اینو معلومه به ذاتش معلومه داره، عرف که اتحاد نداره که. لذا اینا میگن از جهت فلسفی انسان فقط با خودش مرتبط است و با سلسله عللش. سلسله عللش یعنی با خود خداوند، مثلا بساطه فکر درسته با موجودات هم عرض خودش ولی سلسله عللش مرتبط واقعی نیست، مرتبط به عرض. درسته؟ بخاطر این میگفت که مثلا میفندرست که فهمود هرچه بیرون است از ذات هست نیاید سود من پیش خاکن ساد اگر امروز اگر فرداسته. درسته؟ یا مثلا من علامه نیست بحث دیل این آیه چیز دارن که یا الذین آمنو علیکم انفسکم، بر شما باید به خودتون لا یزار رو کن منزله از احداده ایتون. درسته؟ این در واقع به این معنی نیستش که اشتباه نشه که مثلا ما با هیچ کس کاری نداریم، نه، یعنی ما در واقع اگه با افراد سر و کار داریم در واقع با اون اثری که از اونا به ما وارد میشود سر و کار داریم. مثلا مثلا اگه فرض کنیم گفتن مثلا با فاسق مجالست نکن، درسته، در واقع از این بابت که شما اگه با فاسق مجالست کردی اثری در شما منعکس میشه، اون اثر شما چه میکنه؟ رنگ میده. خب ببینید این نکته خیلی مهمه که قرآن کریم میفرماید شما تو قیامت، درسته، فقط با چی هستی؟ فقط با عملت هستی. اگه من فقط با عملم هستم پس دیگه کاری و دوروبر خواهم نداشته باشم دیگه، درسته؟ میگم درسته، ولی دوروبری ها چون در ما اثر دارن، درسته، به این اعتبار که اونا تو ما تأثیر دارن ما حواسم به دوروبرمون هم هست، ولی ما در واقع خودمون هستیم با خودمون و با اعمال خودمون. درسته؟ اینجا هم همین، اونجا هم همین هستیم، فقط اینجا معمولا اون چیزا رو از خودمون جدا احساس میکنیم. ولی بحث فلسفی اینا داره، توهم چیز میکنیم، ارتباط حقیقی با غیر میکنیم، واسه ارتباط حقیقیمون با خودمون هستش، ارتباط با دیگران ارتباط چی هست؟ با واسطه هست. تو آخرت اینا چی میشه؟ تو آخرت اینا آشکار میشه دیگه.
اینجا من جز اتفاق واسطه چیه؟
یعنی زنی شما هم که همه تو فیزیک هم مثلا میگن شما اصلا فرض کنید یه دونه سیبا که میبینید، شما در واقع با اون سیبه که ارتباط ندارید، شما با چی تصویر ارتباط دارید؟ چی؟ با اثر شده اثر ده تا واسطه. اول تصویرش رو بذار روی شبکیه، بعد از شبکیه رفته تو سلولای مثلا این اعصاب چشم رد شده، یه چیزی به مغز شما منتقل شده، از مغز شما به نفس شما منتقل شده، شما اونو که تو نفستون هست میبینی. درسته؟ سیو بیرونی که نمیبینی، سیو با واسطه باش مرتبطه. درسته؟ اون اثره چون چی میکنه؟ آدم رو تحت تأثیر قرار، یعنی در آخرت ما همراه ما خواهد بود، اون چون توی ماست دیگه، وقتی توی ماست اون دنیا هم همراه ما محشور میشه. باید آدم با واسطه باشه، اونایی که میان تو نفسش به درسته بیان تو نفسش. درسته؟ ولی انسان خلاصه هر چی با خودش تو آخرت داره اونایی که در عالمش هست. تو این دنیا اگر تأمل کنه در واقع داره با خودش سر و کله میزنه، ولی خودی که دیگران تغییرش میدن. درسته؟ لذا باید مواظب باشه که این خودش رو از تغییرات بد چیکنه؟ حفظ بکنه، ولی به ذات به خودش نرسونه.
و در حدود این مطلب در کشش نفسانی ما معلوم میکنه که چی هست، یعنی اون زبور بود خیلی اعمال ما
خوب برمیده.
پس اگه من مثلا ارتباط کنم با آقای ایستان یا ایزی در اونا به خاطر اینه که اون کشش نفسانی من رو مثلا ترکر میکنم، یا فاسد باشه یا فیزه بود یا اهل خیر.
خاطر من این ارتباط دو جایی سر ارتباط خارجی هم همونسی که اصلا ما مثلا تو کوچه داریم میریم یا آقای فاسقی مثلا هست من یکی آدم جلو میگه آدم شروع میکنن هفت دادن یه ساعت مثلا باش حرف زدن با این ارتباط خارجی این جاذبه قلبی ممکنه نباشه، درسته؟ ولی که اثری که بر ما میگذاره به مقداری بسته شده که ما بهش دل بدیم، درسته؟ اون رابطه قلبی که ایجاد میشه اون تأثیرها رو کم و زیاد میکنه. لذا مثلا میگن با غیر مومن مثلا دل نده مثلا فرض کن، درسته؟ سعی کن تو نفست ازش چیزو بکنی احتراز بکنی، ولی یه موقع هست که نباید که ارتباط هست که ارتباطی آدمش تمایل داره، ارتباطی که ما بهش تمایل داره خب اونه که جازه برد در ما بوده که ما کشونده به دیگران چی کرده؟ وصل کرده
در ذات ماست.
اون قسم دومش مثلا در ذات ماست، قسم اولا ارتباطش دست ما نبود ولی اثرش تو ذات ما منعکس میشه و آخرش هم میشه گفت شما در قیامت خودت هستی و خودت، درسته؟ همین میشه، درسته؟ ولی ببین اینو بعد میگم بعد تفسیر میکنم مثلا، یا چون اگه الان بریم بیرون بگیم آقا مثلا تو قیامت خود هستی خود، میگن اوه بس اینا بهشت و جهنم هم انکار کردن، درسته؟ نه، بهشت و جهنم تجلی چی هست؟ تجلی تو قرآن فقط ما توی دنیا ما کردن تعملون دیگه، غیر از عمل شما چیزی نیست. خب عمل که قائم به نفس ما هست، پس بهشت و جهنم هم چیزی قائم به نفس خودمون باشه، پس همه اونها سر جاش هست، ولی اونها چی هستن؟ اونها عین اعمال ما هستن، وابسته به همون درون ما هستن.
در تخفیف جهنم و اینا چیزی که اونا تذکر
آه یه حرفی دارن این تو بحث جهنم میرسیم. یه از من مولا صدر بخواییم محیدین اینطوری مثلا فرموده که ایشون فرموند که بعضی ها گفتن جهنم همش این قائم به نفوس انسان هاست مثلا، بعد ایشون فرموند که اینطور نیست، میگه که مثلا به اعتقاد ما جهنم مثل یک خانه ایست که چهار دیواریشو ساختن از قبل، بعد انسان ها میان توی خونه که چهار دیواریش ساختن آتیش روشن میکنن، اون آتیشا رو خود آدما میارن، ولی اون موتل و جایگاه چی هستش؟ لذا تو بحث بهشت هم این بحث هستش که بهشت و جهنم یه حیث وحدت داره، حیث وحدتش خارج از نفوس ما هاست، قوامش اون نفوس عالی است. مثلا میگه فرض کنیم بهشت از نور حضرت سید شهدا خلق شده، یه حیث کثرت داره، حیث کثرتش واسه داره به ماها که بعد ما چی کار بکنیم بریم اونجا، که اینا خیلی مقابل خلق میشه. یعنی باز این که میگیم ثواب و عقاب ما مثلا نفس ما هست، یعنی که خود اون موتن بهشت و موتن جهنم قامل من شما باشه، اما محتم جدا از من شما باشه.
مرد بیشون رو بسید که سامان جاجا تطلان گرد و تمام جسمش تو تمام زمان ها تطلان داده احاطه داده، بعد اون جسمی که میخواد تو اون محتمی باشه که همه زمان هاش یکسانه، چیجوری جسم رو شدید؟
نه اون جسمه که همه زمان هاش یکسان نیست، اون جسمه مثل تناب دراز مونه مثلا، عرض بکنم شما به کلش با هم دیگه احاطه پیدا میکنه. نگو اون جسم
چیه موتوری نیستش که همچیه امکانه
ما. اما سوال آسان تر بود، الان شما که اینجا نشستین مثلا به بنده باشین کنار من هستن، به دوتایمون با هم دیگه احاطه پیدا میکنه. درست این هم ما چیز میشم از مکان دار بودن در میان؟
نه
ما مکان نمیشه اجام، ولی شما تو نفس سه اداره دوتایمون با هم دیگه در آن واحد درک میکنه.
آقا همین جسم الانمونه
همین الان ساکه همین جسم مادی و عنصر، یعنی اصلا این غیر از این جسم میاد بالا، اون تو اون عالم بالا همون پایینیر هم به عین هیچی داره احاطه داره بهش. پس همین جسم الان را که مادی و عنصری هستش با کل زمانش نفس از بالا تماشا میکنه، درسته؟ این جسم از مادی و عنصری هم در نمیاد، این چی تایش تغییر نمیکنه. دیگه چیز داره دیگه، اینا باید دارن کسر و انکسار بکنیم. مثلا سل رمی هستش که واجبه، مثلا سل رمی خود با که اثری داره در نفس انسان. مثلا شما وقتی میبینید اونجا اون شخص خوشحال میشه، مثلا خوشحالی اون موجب برکت برای شما. مثلا
خب این فرق
خود باشه، خب من هر حقم بعد از یه جرد موجب خیر، از یه جرد موجب چی هستش؟ ضرره. مثلا در سل رحم فاسق یه سری چیزایی گفتن، شرایطی گفتن. مثلا میگن اگه بخواید تو مجلس فسق شرکت کنی که به هیچ وجه نمیشه، اگه بخواید خارج از مجلس فسق باشی به فرض ضرورت اکتفا کن، درسته؟ حتی این میشه مثلا سل رحم مثلا غیر حضوری انجام بده مثلا فرض کنید، بعد به نوع فسقش هم بستگی داره. خب نوع فسقش هم بستگی اما مثلا ما که خودم هم هدار دارم گرام که از همون بنده خودم مثلا هم کنم مثلا هم کنم قدیه شو میتراشه مرجع تقلیسی هم معتقدن این سرچه حرام خب میشه فاسق اصرار مثلا وشت برای یک گناه مثلا سقیل اگه مرجع بگن حرام اون مرجع بگن حلال اصلا فاسق هم نمیشه درسته ولی مثلا کسی که همچین اشکالی الان داره مثلا من برای من چقدر ضرر داره این بحثی که داری که این بنده خدا اصلا مثلا خوشی این کارو بکنه یا این کار مثلا اصلا مثلا نعوذ بالله لجاجت مثلا با خدا رسول خدا بکنه درسته اگه اون قسم دومش باشه خب خیلی نفسش آلوده میشه ما توش میشینیم خیلی ما هم آلوده میشیم حالا بس سعی کنه به قدر ضرورت فقط اونجا شرکت بکنه در حدی صله رحم واجبش انجام بده بیشتر از این که صله رحم لازم نیست درسته یا اصلا صله رحم های غیر حضوری هم مثلا ائمه با خیلی از اقوامش هم کار میکردن دیگه
خب
بس نیست
چربشتر
این خب اینه چربشتر خب باید چیز کنیم به موالش هم بسنگیم دیگه یعنی باید ببینیم اون رحم اولا چقدر دور نزدیکه نوع سلح چجور سلحه نوع گناه اومد خواهی چجوریه مجالزه شما چجوریه مثلا کار فقه همینه دیگه یعنی باید بسنگیم اینه الان تضاهم یعنی هم داری بری تو این وادی الان این اهمه یا اون اهمه بودو بکش ترجم کنیم
همین
داشتیم فهمیدیم که مثلا ائمه اصلا با بعد از این سادات من هم حسن اینه که باشون بعد بودن و حتی مثلا احانت میکنن به ائمه ناسزا میگفتن سله رحم غیر حضوری میکردن مثلا اونو پول میفرستادن واقعا سله رحم فقط معنای چی هست؟ یه معنای احسان کردن هست یکی از مصادیقش مثلا ملاقات رفتن ولی مصادیقش فقط در ملاقات رفتن که خلاصه ایشون فقها میگن مثلا خیلی مواقع نسبت رحم انسان وظیفه رو کمکش بکنه قرضش رو ادا کنه نمیدونم که این بعد موقع واجب واجبات سله رحم میشه حتی اگر از ارحام نزدیک باشه بعد موقع مثلا یه سنزم رحم دوری هست مثلا فرقی مثلا این مشکلی داره چون کارش رو انجام میده اعتماد حضوری انجام دیگه نباید چی کنه بس انجام دیگه مقدار که مسئله سلرهمان هم اینجا عقبات یا ضرری به نفس آرام چیز میکنه باره میکنه